شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و پاتیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم، مثل مهمونم امروزم. مهمونم انقدر چتم دارم کلمامو میخورم. مهمون امروزم نگارین، یه آدم خیلی جالب و باحالی که با هم دیگه طریق اینستاگرام آشنا شدیم، حالا بهش میرسیم. ولی مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram منو میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه پیغام بفرستین که شاید تو پادکست استفاده کنم، آدیوی داستانی از زندگی خودتون، به تلگرامم t.me/mastyorasty mastyorasty. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به پادکست بکنید یا به موزیکا، به gofundme.com/kingram میتونید سر بزنید یا به foundation.app/kingram که NFTامو میفروشم و قرار اونجا کلی پروژه جدید داشته باشیم و NFTام به همیشه با آرتیستا تقسیم میشه، یه سریش هم به خیریه میره. همه بچه‌هایی هم که یک آرت ورک اگه از من میسازن یا از طریق یا از بخاطر پادکست یا موزیک الهام میگیرن و چیزی میسازن برام بفرستن، من اینا رو معمولا NFT میکنم میذارم برای فروش و با خود شما تقسیمش میکنم. و اگه دوست دارین تیشرت بخرین، kingram.merch.com/merch برای خارج از ایران، داخل ایران هم به اینستاگرام وحشی بای رام. خلاصه now that house cleaning is out of the way، مهمون امروزم نگار، یه مربی یوگا، بیزنس وومن، مادر و یه شخصیت خیلی مهربون و قلبی بزرگ. یعنی همون مقدار کمی که با هم صحبت کردیم به من یه احساس خیلی صمیمیت و راحتی میداد که احساس میکنم میتونم باهاش در مورد همه چیز حرف بزنم و این یه کوالیتی به نظرم خیلی خوبیه که توی آدم باشه. نگار جون خیلی خوش اومدی به این برنامه. و اولا همسه من نمیستم تو اصلا اوهایو زندگی میکنی ظاهرم، من فکرم ویست کوستی و اینا، ولی حالا
سلام علیکم. اولا که خیلی متشکرم که اینقدر از من تعریف کردی، قربون محبتت. منم همین احساس نسبت به تو دارم. توی این مدت کوتاهی که با صحبت کردم خیلی آدم باحالی هستی. یه خورده در مورد ریسرچ کردم و در موردت خوندم و دیدم که نه واقعا خیلی آدم خفنی هستی و مرسی که من آوردی تو برنامه. سلام می کنم به تمام شنونده های عزیزت، میدونم که دوستت دارن که دنبالت میکنن و برنامه های باحالت و پیگیرش هستن. برو که رفتیم.
نگار دوست داشتم اول از این بپرسم که چجوری اوهایو سر در آوردی از اوهایو، چون من خودم بعد اونم میگم یعنی جای خیلی عجیب غریب توی آمریکا هست، یعنی خیلی کمتر ایرانی آدم میشنوه که تو اوهایو بره، معمولا یا همه الی ان یا هیوستن ان یا نمیدونم سان فرانسیسکو ان یا نیویورک یا هر چی، ولی اوهایو کمتر میشنوم که ایرانی باشه.
درسته.
منم اومدم اونجا تور کردم و کنسرت اجرا کردم و چندین بار، ولی
کجای اوهایو؟
کلمبوس و کلیولند.
خب دو تا شهرهای بزرگش خیلی هم باحاله. اوهایو همه که میشنون تو سری میگن میدوست و اوهزن فارم و فلان این حرفا. جایی که من هستم شهر تولیدوه که مثلا من سفر که میخوام بکنم از ایرپورت دیترویت سفر میکنم، اینقدر به من نزدیکه، 45 minutes، 45 دقیقه فاصله داره. چجوری از اینجا من سر در آوردم؟ شوهر من مال اینجاست، مال تولیدوه و من تو سن 23 سالگی از ایران رفتم ایتالیا، مثل خیلی از بچه‌ای که مدرسه ایتالیایی درس خوندم منم همونجا درس خوندم، پس کردم رفتم پروجا. تو پرو، do you remember Amanda Knox of the whole like story about like اون که دختر کشته شد فلان اینا؟
آره توی آره دوست پسرش کشته بودش و اینا. نه
دختر انگلیسی، یه دختر آمریکایی، امندا ناکس، دختر انگلیسی، حالا بهش چیز کردن که they killed them، بالا اومدن بیرون. ولی ما با هم توی مدرسه بودیم، توی دانشگاه با خونه من. آره anyways من این پروژه درس میخوندم، کار میکردم، دوتا کار میکردم، تو دوتا رستوران کار میکردم، صبح میرفتم دانشگاه، شب میرفتم رستوران کار میکردم. توی یکی از این رستورانی که بودم یه آقای متوجه من شد که دید من انگلیسی خوب حرف میزنم با میزی که داشتم بهش سرو میکردم و من صدا کردم گفتش تو ایرانی؟ گفتم بله. گفت قربون محبتت من ایمپورت اکسپورت فرش میکنم، بیا من کمک کن. گفتم چاکردم. خلاصه من از اونجا صبح با قطار یه ساعت میرفتم شغلم عوض کردم، بهتر شد، میرفتم یه شهر دیگه، شب ساعت 6 برمیگشتم شهر خودم. eventually موو کردم کنن اون شهر کوچولوئه. شهر کوچولوئه یه شهر خیلی توریستیه که از توش یه دونه آمریکایی یه دونه مووی خیلی چیزی هم ساختن، برای خیلی توریستای در میان توش. شهری هم هستش که خانواده شوهر من بسیار توش خاطرات دارن و معمولا هر وقت بتونن میان اونجا میگردن. من یکی از تابستون سال 2010 جلوی مغازه واسطه بودم، شوهر منم که الان شوهر منه با دوربینش داشت از خانواده فیلم میگرفت و عکس میگرفت و منو دید تو دوربین جلو مغازم، یه عکس از من اسید عکس از من گرفت، شوکه زوم کردن که یه عکس دیگه بگیره. من نگاش کردم، I called him like and نگاه کردم تو دوربین که like what do you think you're doing like I raised my hand. خلاصه اومد و we started talking و با همدیگه توی اون موقع فیسبوک بود و سکایپ و با هم دیگه در تماس بودیم و اومد دوباره منو دید و بعد مامان باباش اومدن و بعد منو دعوت کرد که بیام آمریکا برای گریجویشنش از لا اسکول که بابای من کجا هستیم در خدمت بود کیه چیه. خلاصه جاش اومد ترکیه، بابای من جاش دید، جاش هم گفتش که he asked for my hand، بابای منم با من صحبت کرد و خلاصه ما قوم محبت شدیم. من اومدم اینجا نوامبر اومدم 2010، دسامبر من he proposed to me. یعنی هیچ وقت تو زندگی فکر این که من به خانوادم خیلی وابستم، تو لایو من مشخصه، من هیچ وقت فکر نمی کنم که اینقدر بخوام دور شم از ایران. ایتالیا با اینکه حالا اروپاه ولی تفاوت ساعتش فقط 2.5 ساعت، یعنی آدم اون احساس دوری رو خیلی نمی کنه. یه پرواز 4 ساعت است، از آمریکا بخوای بری ایران 24 ساعت طول میکشه تا برسی، همش خیلی طولانیه و بعد ساعت کلاً feels really far. هیچ وقت آمریکا تو ذهن من نبود، شوهری هم نبودم، ولی اگر میخواستم ازدواج کنم شاید فکر میکنم با یه پسر ایتالیایی ازدواج کنم.
خب از اینتنشنشو داشتی پس تای وجوده یه جوری
هشتانی که هوا زدم.
بعد میدونی برای من چند چیز، من خودم میدونی من خیلی یه چیز در موردش خیلی صحبت میکنم توی این پادکست، در مورد رابطه هست، در مورد رابطه های نان مناگمس ریلیشنشپ هایی که داشتم یا اوپن ریلیشنشپ یا پولی امرس یا حتی کمیتد یا فلان ازدواج. خودم چون انقدر گیجم که میخوام چی کار کنم و... یعنی یه اوپن تراپیه اصلا برای من توی این پادکست. و یه چیزی که خیلی بهش اعتقاد دارم برای اینکه آینده دنیا خیلی بهتر بشه اینه که همه باید با یکی ازدواج کنن که کاملا خارج از فرهنگ خودشون، یعنی من بهش میگم بیج ریولوشن، یعنی همه آدم ها رنگ ها قراقاتی بشن.
به نظرم من خیلی عالیه، من کاملا
با تو موافقم و میدونم حالا حرف خیلی احمقانه یا یعنی که میذارم، ولی کلا از این کانسپتی که هرچی قراقاتی تر بشه فرهنگ ها آدم ها، میدونی اون درک و understandingی که برای تاریخ و فرهنگ هم دیگه اضافه میشه خیلی بیشتر ما رو کمک میکنه به اون رشد عاطفی و احساسی خودمون. این هیچی واقعا مثل سفر کردن به آدم درس نمیده، هیچی بنزی فرهنگ و تاریخ دیگران رو خوندن به آدم اضافه نمیکنه.
I couldn't agree more.
آره و این خیلی به نظرم خیلی خیلی باحاله. و مام بابای تو اوکی بودن دیگه با این داستان دیگه، یا مثلا یه ذره مثلا رزرویشن های خودشون رو داشتن یا نداشتن؟
جالبه بهت بگم از بابام، بابای من آدم معتقدیه، بابای من آدمی که همیشه به ما امر به معروف و نهی از منکرش رو میکرد، میگفت بچه ها رو سعیتون رو سعیتون کنین، درست لباس بپوشین، فلان کنین. مامان منم قرتی بود خیلی، ولی به هر حال این دوتا آدم با تمام تفاوتاشون با همدیگه خوب مت شدن، آدمایی بودن که به همدیگه میومدن. من توی همچین خانواده بسیار در سطح معمولی خونمونم اکباتان بود، 4 تا بچه من و نرگس و مهناز توی اتاق بودیم، مرد سالاری قربون محبتت مهداد جون توی اتاق باز خودش. توی خونه معمولی ما زندگی کردیم و من با یه همچین خصوصیات اخلاقی خانوادگی بزرگ شدم، ولی همیشه چیزی که بابا به من میگفت اینه که انسان درستی باشی، فرق نمیکنه حالا میخوای هر دینی میخوای داشته باشی، ولی اعتقاد داشته باش انسان درستی باشی. ولی بابا آدم معتقدی بود به هر حال. برای من که بخوام بابام بفهمونم میخوام از ایران برم، اگه مامانم نبود عمرن این اتفاق نمیافتاد. یعنی من همش رو مدیون مامانم هم که این مسئله رو پوش کرد به خاطر خصوصیات اخلاقی من، به خاطر اینکه من دهن بازی داشتم، به خاطر اینکه اگر کسی من میگفت این چه وضعی خانوم من فلان کن، من میگفتم خفه شو بابا، تو دهنی این قضیه برای من توی اون جامعه جای مناسبی نبود و خیلی مدیون مامانم هم که این کار کرد. جالب هم هست حرفی که زدی در مورد تداخل فرهنگا، خیلی خوبه در صورتی که آدما آمادگی و اوپن مایندی اینو داشته باشن که حالا فرهنگشون رو با هم تطبیق بدن و چیزای خوبش رو از هم دیگه بگیرن. میتونه کاملا از اون وری هم بیفته. کینگ رام جون،
من دارم نوتام ور میدارم بین حرفات بخواست این سوالم، چون جوین زدم قبل از این پادکست یه ذرم میام مغزم یادم نره. چیزی که میخواستم برسم داشتی حرف میزدی در مورد خانواده و اینا، بی خیلی از دخترهای جوان یا پسرهای جوان فرق نداره که با من تماس میگیرن تو این پادکست و میدونی یه وابستگی خب ما داریم، فرهنگای شرقی و سنتای شرقی یه ذره خانواده ها به هم وابسته ترن تا غربیا و از این لحاظ که سخت بعضی وقتا تصمیم گیری هایی که میخوایم بگیریم، چون آدم میدونی بتونه زندگی خودش موفق باشه و سالم باشه از لحاظ روحی و روانی و کاری و همه چیز، بعدا میتونه بیشترم خدمت بکنه بقیه تا اینکه خودش هم تو یه جای سختری باشه. خیلی وقتا ولی ما بخاطر این وابستگی به خانواده خیلی چیزا رو قربانی اونا میکنیم. من خیلی بچهای جوانتری هستن که میگم تماس میگیرن و میگن را من چیکار کنم، من دلم نمیاد مثلا مامان و بابامو تنها بذارم یا فلان، یا اجازه نمیدن بهم که بخوام دنبال اون آرزو و آرمانای خودم برم. اگه حرفی چیزی هست که بخوای بمبات، من همیشه نمیدونم چجوری نصیحت کنم. من از اون یه طرف میگم که آقا باید کار خودت بگی، طرف میگم خب احترام مامان بابا رو بودن باید نگه داره، اونا میدونی بالاخره تمام عشق و زندگیشون اونا خوبی تو رو میخوان. حالا میدونم که کیس هایی هم هستن که خب مامان بابا شاید اونقدر ایدئال نباشن و همه جور طیف میدونی خانواده هستش، ولی توی این شرایط واقعا اگه بخوای به خود جوان ترت با تجربه‌ای که الان داری بخوای نصیحتی بدی یا words of wisdom هر چی فکر میکنی با چی کار بکنن این بچه ها که میخوان این تصمیم گیری براشون سخت این کندن و دنبال هدف و آرزوی خودشون رفتن؟
سوال جالبه و obvious که من نظر شخصی خودم رو میدم و امیدوارم که هر کسی تو اون شرایط قرار داره یه ذره در مورد این مسئله سعی کنه اول از هر چیزی پرسپکتیو دید خودش رو باز کنه، یه ذره بزرگتر ببینه و بتونه تصمیم بهتری بگیره. بله، احترام به خانواده و به پدر و مادر خیلی واجبه، ولی at some point یه زمانی تو زندگی شما هستش که شما باید تصمیمای خیلی مهم و کلیدی برای زندگی آینده خودتون بکشید. احترام به پدر و مادر سر جای خودش، برنامه‌ریزی برای زندگی آینده شما سر جای خودش. اولین اگر خودتون رو مسئول این میدونین که باید به خانواده‌تون کمک کنین، به پدر و مادرتون کمک بکنین، بزرگترین موضوع اونجا اینه که اول به خودتون رسیدگی کنین. معنیش هم خودخواهی نیست. اگر شما توی شرایط فکری و جسمی سالمی قرار نگیرید به هیچ کس دیگه نمیتونید کمک بکنید. پس اولین مرحله اینه که به خودتون فکر کنید. اگر تمام جوانب رو در نظر گرفتید، رفتن شما از ایران اگر مسئله حرف اینه چیزیه که باعث میشه شما پیشرفت بکنید تو زندگیتون، این مسئله رو هر جوری شده میتونید انجامش بدین. اعتقاد منه کار نشد نداره، امکان نداره شما یه چیزی رو بخوای با تمام وجودت و نتونی انجامش بدی. نظر میکنم
خیلی خوبه، خیلی جالب. منم واقعا به این اعتقاد دارم که این محدودیت ها خیلی وقتا چیزهایی که خودمون برای خودمون میچینیم، یعنی و ما کاملا توانایی اینو داریم که بتونیم از توی اون منجلاب یا هر گندی که توش هستیم یا حتی شاید گند نباشه بخواهیم یه جای بالاتر بریم، خیلی خیلی وقتا واقعا از اونی که فکر میکنیم حداقل تواناتریم. بعضی وقت میفهمم مشکلات و شرایط جیوپولیتیکال و اقتصادی و فلان اینا واقعا خب یه سری جاها رو سخت میکنه. یه سری میگن آقا مثلا من خیلی سفر زیاد میکنم و خیلی ها میگن آقا با خیلی پولداری که همش سفر میکنه، میگم نه، اول که پول منو میدن وقتی که سفر میرم بیشتر وقت، پول خودم که اصلا آخرین بار یادم نمیاد که مثلا خودم بلیط گرفتم، 90% وقتو برام میگیرن که برم یه جا اجرا کنم یا هر چی کار کردم به جایی رسوندم که درخواست میشه که برم. ولی حتی قبل از اونم اتوبوس که ارزونه، میدونی حالا حتی اگه پاسپورتم ندارن، خیلی من خیلی چیزی که بچهای تو ایران میگم اینه که ایران به اون زیبا کشور، به اون وسعت، به اون همه اتفاق حتی یه آدم میتونه بره توی کوهستانا و دشتا و دریاچه های ایران رو برو ببینه. من خودم همه استان های اینا رو دیدم، همه استان های ایران رو سفر کردم، کمپینگ کردم، کوهنوردی کردم. از اونجا شروع کنم؟ اون پولی نمیخواد.
از همونجا شروع کنیم. دقیقا میخواستم همینو بگم. منم کردم. از همونجا شروع کنیم. اصلا سفر کردم. میخواستم اصلا همینو بگم. مگه من از خانواده متمولی اومدم از ایران بچه‌ها؟ خانواده‌ام برای من خیلی مهم بوده. Look at me. من خانواده برام مهم بود. یه مدتی ازشون دور بودم ولی راهو درست کردم. تمام خانواده‌مو بردم پیش خودم. قربون محمد. اونم لازم نداره. اینجا من آدم متمولی نیستم. اونجا زندگیم زندگی نرمالی بود. اینجا هم الحمدلله رب العالمین هممون سالمیم. زندگیمونم زندگی مناسبیه که میگذره و خیلی هم خوشحال میگذره. هیچ احتیاجی به پول نیست. کسی که پول رو میارن میکنن چی میگن پیرن اسمو چی میگن گاتشو ندارن که انجامش بدن، دنبال بهونه. کسی که بخواد بکنه یه کوپه پشتی میندازه رو دوشش، بالا میشه با اتوبوس میره یزد میگرده، یه جا مثلا جای کوچیک پیدا میکنه، یا میره در مسجد میگه مسجد میذاره میگه برو بگی بخواب حاجی. خیلی هم آدمای باحالی.
آره و میدونی این احساس فکر میکنم که آدم بیاد تجربه جدید بکنه، اون قدم اول برداشتن است که همیشه سخته، بعدش بینی راحت تر میشه. و این بس اینم جالبه که میگم آدم تصمیم گیری ها وقتی که بر اساس فقط پول باشه خیلی همه چیز پیچیده میکنه، چه برای میگم تجربه و سفر و کیف کردن خود، چه برای درآمد و آینده خودت. میدونید فرهنگ و دنیای امروز هم خیلی فرهنگ پول پرستی شدیم. من خودمانم دوچاری مشکل شدم دوره های توی زندگیم و باش جنگیدم و خودم خجالت میکنم هر وقت مثلا توی اون مود میرم، اصلا چون نیستم همچین آدمی. و وقتی قاطی اون بازی میشم بعضی وقتا، خب میدونید دورورم هر وقت مثلا آدم پول دار و خفن و فلان، مثلا آدم یه سری تجربه‌ای میکنه، یه مزه‌ای میگیری از اون زندگی و از اون دنیا، فکر میکنی آقا این دیگه بهترین چیزه، باید همش اینجوری کنم. و آدم شروع میکنه تصمیم گیریای غلط گرفتن بر اساس اون. و من هر وقت توی زندگیم تصمیمی بر اساس پول گرفتم کاملا گوه زدم، یعنی اصلا انقدر دیگه برای من واضح، انقدر کهکشان زده تو سرم و انقدر به من درس داده که دیگه خیالم راحت. آقا تو این کاره نیستی بابا، تو کار خودتو بکن، تو راه خودتو برو، هر چی شد شد. میدونی یعنی انقدر این به من این درس داده شده.
ولی باید همه یه بار این راهو برن تا بفهمن که مال اونا هست یا نیست.
شاید چند بارم باید بری، چند بار مثل من باید 100 دفعه بخوری زمین تا آدم چی رو بفهمی که چیه داستان. یعنی مسیر همه واقعا فرق میکنه. ولی مثلا کل باحالی این پادکست هم اینه که همین ما میایم تجربه هامونو در میون میذاریم به مردم و از توش هر کی هر چی دوست داره پیک اپ میکنه و اپلای میکنه به زندگی خودش که به دردش میخوره یا نه. چون اینجا ما نسخه نمیپیچیم برای کسی، هر کی واقعا یه جور زندگی میکنه. ولی تو این پروسه‌ای که میگم تو معلومه تو یه ایندیپندنت اسپیریت و آدم فری اسپیریت تو خیلی قوی هستی، اصلا توی کاراکتر تو، لحن تو، صحبت تو، برخورد کاملا معلومه. خیلی دوست داشتم در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس یه ذره، میدونی سلف کانفیدنس و سلف ورث یه ذره حرف بزنم. و این چیزی بوده که از بچگی داشتی یا به دست آوردی یا به طریق کمک خانواده بوده یا یاد گرفتی که این عزت نفس رو پیدا بکنی؟
ببین من الان یه مدتیه که خودم دارم تراپی میرم که ببینم پیدا کنم پرتغال فروش را، برای اینکه ما هر چقدر پیش بریم و تو زندگی اتفاقای بزرگ برامون بیفته و گراند خودمون رو پیدا بکنیم، بازم همش جا برای بهتر کردن خودمون هست و راه برای رسیدن به خدا هست. من نمیدونم، واقعا نمیتونم بهتون بگم یه چیز اکتسابی بوده، به خاطر اینکه من از موقع که یادمه دوست داشتم لیدر باشم، همیشه خیلی خوب پیش رفت. از اول دبستان، یعنی اگه بریم بچه های سید و شهدا رو پیدا کنیم، بچه های حضرت فاطمه رو پیدا کنیم، مال راهنمایی دبستان من تو شهرک اکباتان، من همیشه سردسته بچه بعدا بودم. همیشه هی کارهای خرابکاری میکردیم و همش و همه دنبال میکردن. یه چیزی بود تو من که فکر میکنم یه چیز ژنتیکی که من از مامانم و بعد از آقا جونم گرفتم که جفتش شیرازی هم مامانم، نه یه چیزی در من هست. خدا رو شکر میکنم که این احساس رو من دارم که چیزای ظاهری در مورد متاسفانه در ایران، در اون جامعه که همه دخترها متاسفانه و خیلی از پسرها تعریف زیبایی براشون ظاهره، برای من هیچ وقت نبوده زیبایی برای من این که دماغ قلمی داشته باشم یا حالا ابروی کمون داشته باشم یا لب قلوه‌ای داشته باشم اصلا نبوده. این و این موضوع به خاطر حجابی که خانم‌ها دارن صورتشون براشون خیلی مهمه و خیلی از آدم‌ها، خیلی از دخترها از کودکی یا از نوجوانی که یاد میگیرن که باید عشق غمزشون رو بیان برای جلب توجه، اعتماد به نفسشون به خاطر صورتشون ریخته. من این موضوع برام هیچ وقت چیز نبوده، مهم نبوده، برای اینکه من همیشه اینقدر شر بودم و همش تمام دوستای صمیمیم پسر بودن. من اصلا تو خط چوسان فسان و قرتی بازی نبودم، موهامو همیشه کوتاه نگه داشتم، مدل پسرا بودم و فکر میکنم این به اعتماد به نفس من کمک کرده توی دورانی که خیلی کروشال بوده برای یه دختر نوجوان. من به این مسئله اصلا توجه نکردم خدا رو شکر و نمیدونم واقعا اگه بخوام فکر کنم که چرا من اعتماد به نفس دارم، نظر بقیه چون برام خیلی اهمیتی نداره، من همینم که هستم و خودم هم خودم رو دوست دارم.
آره، و بستگی به اون جامعه و خب بگم اون تجربه شخصی که خود داشتی، هر کی یه جور واقعا. و این نکته خیلی خوبیه که آره گفتنش راحت تر از این که، ولی این که آدم اهمیت نده به فکر دیگه،
واقعا اهمیت نباید داد، برای که طرز فکر یه آدم دیگه طبق اون اتفاقایی که تو زندگی خودش براش افتاده، انالایز کردن آدم ها در مورد هر چه جسم باشه چه یه انسان دیگه باشه، اون تو ذهن خودش طبق اتفاقایی که تو زندگیش افتاده انالایز میکنه. من که نمیدونم تو چه زندگیش چه اتفاقی افتاده. من سعی میکنم به تمام آدم های دور و برم به انتخابی که میکنن احترام بذارم، چه من باهاش موافق باشم چه نباشم. دوست داشته که انتخاب کرده کروات نارنجی زده، حالا من از رنگ نارنجی حالم به هم میخوره، به من چه؟ اون دوست داره. این در مورد همه چی تو زندگی مصرف میکنه. من سعی میکنم به همه آدم ها احترام بذارم. به من بی احترامی بکنم من رو موکت میکنم میرم، چون که در جایی نیستیم که بخوایم با هم بود. واسه همین تو کار خود، به من چه به تو چه، من این همیشه میگم به من چه به تو چه.
آره، و این تو این پروسه خب میدونیم ما با دنیای سوشال میدیا و انگیج شدن یه تعداد آدمای از این ور دنیا با هم دیگه خب خیلی پیچیده میکنی سری روابط و یه جاهایی هم خب کلی استادی شده که از لحاظ علمی که این دوپامین راشی که میگیریم که لایک میگیریم و توجه میگیریم و همین رو تاثیر میذاره. بر همین خیلی آدم سخت، درستش اینه که آدم بتونه کاملا جدا کنه هم از اون همه هندونایی که زیر بغل آدم میذارن و عشق بیش از اونم تنفر و انتقاد بیش از حد. این البته انتقاد سازندم که خیلی خوبه، خیلی
من انتقاد سازنده درسته، باهات موافقم، ولی اگه کسی بیاد یه نظری بده که کامن سنس نیست، ایت دازنت میک سنس. من این موضوع برام اتفاق افتاده که بعضی موقع ها انقدر هندونه ها گنده شده شروع کردن باد کردن و بالا رفتن که مجبور شدن بگم هی کجا میری یه پایین. و این مهمه که آدم ها تو هر شرایطی تو قرار میگیرن، من این موضوع برام اتفاق افتاده و خیلی برام مهمه که همیشه هامبل باشم، یادم باشه چرا اصلا من اینستاگرامم رو باز کردم و قضیهش چیه و به کجا داره میره. من خودم پشت ذهن خودم میدونم دارم چی کار میکنم، برای این خیلی مهمه و سخته. وقتی اگر ازت تعریف میکنم به خودت نگیم، اگه ازت بد میگم به خودت نگیم، ولی سخت، مخصوصا وقتی تعریف میکنن از آدم.
آره خیلی سخته و من همیشه بعضی وقتا می آدم چون تو ایگو موده، اون موقعایی که تو مثلا هزار تا کامنت مثبت هست تو این یه دونه منفی رو روش فوکس میکنی، اون ایگو توه که به چه چیزی میدونی و اون یه آینه برای تو اون کامنت یا اون حرف که تو چه. من همیشه سوالم از همه اینه که، یا از خودم حتی، یعنی بیشتر وقتا اینه که چرا داری با این شدت عصبانیت یا هرس یا منفی داری واکنش نشون میدی. این در مورد خود من داره بیشتر یه چیزی نشون میدی که باید رو اون تمرکز کنم. ولی تو این پروسم که آدم توی دنبال بهتر کردن خودش هست، بهتر کردن سلامتیش هست، از اونورم بعضی وقتا نباید این سوء تفاهم رو داشته باشه که علیکی مثلا من خودم دارم چیزی یاد میگیرم که بتونم باوندری بذارم. من خیلی برام نگفتن خیلی سخت بود همیشه، به همین که جواب همه رو بدم، با همه خوب باشم و نایس باشم، ولی باز وقت به خودم هم باید برسم، به زندگی خودم باید برسم که واقعا دوست دارم که در راه خدمت میدونیم به مردم همیشه یه قسمتی از وجودم اون در اون راه باشه، ولی همش نمیتونه اون باشه. و وقتی که کانسوم میشی تو این مسیر که همش بخوای همه رو خوشحال کنی، آخر 100% شکست میخوری.
اذیت از همه مهمتر. این پرسونال سپیس چیزیه که من با توجه به تراپی که دارم جدیدن میرم دارم بهش بیشتر و بیشتر متوجه میشم. به پرسونال اسپیس خودتون هر کسی باید احترام بذاره.
و آره این برای من مثلا میگم 40 سال طول کشیده که من یه سری چیزا و درسای خیلی ابتدایی رو بگم که شاید همیشه در کنارم بودن و بهشون آگاه بودم، ولی اپلای کردن و واقعا بهشون عمل کردنم، میگم هر کسی واقعا ممکن تو 20 سالگی یه سری آدم به خیر از اینا رسیده باشه و براش حل شده باشه و یه مسئله دیگه باشه مواجه شده که برای من حل شده باشه. هر کی تو یه مقطع زمانی فکر میکنم با یه سری مشکلات مواجه میشه و سعی میکنه اونا رو حل کنه. ببینید کلا همه این صحبتایی که آدم میکنه برمیگره بحث بعدی که می‌خواستم بکنم، اینی که ماها توی سیستم بچه‌داری و خانواده یعنی واقعا چه قدمایی میتونیم ورداریم که بتونیم بچه‌های سالم‌تر و میدونی هلثی‌تر به جامعه معرفی کنیم تا اینکه اونجوری که ماها بزرگ شده بودیم. و ببینم یعنی این یه قسمتش اینه که از مشاهداتی که کردم از خود صفحه تو چقدر عشق برای بچه‌ها، خیلی دوستای دیگه هم میدونی از این طرف، یعنی درست دوست دارم نظر تو رو در مورد این بحث بذاره بیشتر بدونم که از این طرف خب توجهی که ما داریم به بچه‌هام دو دنیای امروز میکنیم خیلی زیاده. واسه تو این دوره کرونا که دیگه گیر کرده بودم و بچه‌ها خیلی خیلی دوستام در مورد آره اونم حرف بزنیم. آره یعنی میدونی این تعادل بچه بزرگ کردن که نزدی وابسته بشه ولی از اونم بتونه ایندیپندنت مستقل باشه، الان چجوری با این موضوع تو داری دیل میکنی تو دنیای امروز؟
بچه بزرگ کردن بسیار کار سختیه. هر کسی که تصمیم میگیره مادر بشه باید مطمئن باشه که این ریسپانسیبلیتی رو میتونه بپذیره. برای اینکه شما مسئولین که یک فردی رو دوتا بچه رو بزرگ کنی و به جامعه تحویل بدین که بتونن جامعه بهتر بسازن. وظیفه هر مادر و پدریه وقتی تصمیم میگیرن که والدین بشن و بسیار کار سختیه. مطمئنن همه مادرها همه پدرها تمام زندگیشون سعی کردن و فکر میکنن و مطمئنن که بهترین کار رو برای بچه هاشون کردن، ولی that's not necessarily true. برای اینکه تا زمانی که پدر و مادرها خودشون رو educate نکنن و up to date نباشن با سیستم و جامعه‌ای که توش بچه ها قرار دارن، هیچی درست پیش نمیره. Again من الان پسر من خیلی 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 باهوشه، خیلی پدر سوخته است و واقعا از سن خودش خیلی بیشتر از بچه های دیگه حرف میزنه و اونم نمیتونم بگم مقصرش یا اینکه قربون محبتش، ولی من و شوهرم با رسا از بچهش مثل ادالت صحبت کرد، مثل اینکه یه آدم بزرگ کانورسیشن مناظره میکنه با ما. هر شب سر خوابیدن با ما مناظره میکنه و رو هر صحبتش نمیشه زد و he's so animated. مثلا من اگه یه چیزی بهش میگم که you need to get your butt to bed. مثلا I'm not supposed to say butt, right? He goes, how dare you speak to me like that? Go to your room and think about what you just said and face the consequences. That's how he's seven. For that, for me as a parent, واسه من به عنوان یک مادر و جاش به عنوان یک پدر، ما هر جفتون مسئولیم این هوش این پسر رو گاید بکنیم که جای درستی بره، چون میتونه بریلینت بشه، میتونه خیلی بیشعور عذاب در بیاد، میتونه یک پسر بی تربیت بدون احترام عذاب در بیاد. باید با تراپیست هایی که دارن درسشو میکنن up to date هم و میتونن شما رو همکاری کنن بهتون یاد بدن، باید ما این کارو تمام مادرها باید این کارو کنن. هر چقدر ما فکر کنیم کار درست میکنیم، هر بچه تو هر فیزی تو زندگیش یه جوری عوض میشه. It's like you're tripping on acid. به خدا هر دو سال یه بار یهو این همه چیش تغییر میکنه، تو میمونی که اینجا داره دقیقا چه اتفاقی میفته. و خیلی سخت. سروا الان از رسام باهوشتره، من روی انگشتش، دختر من یه دو ماه دیگه میشه دو سالش. She's insane. اصلا من باورم نمیشه چطور این بچه این چیزایی که متوجه میشه چجوری توجه میکنه. این دوره زمانه تکنولوژی که پیشرفت کرده، بچه هم تکنولوژی زودتر دستشونه و سپانجن، هر چیزی بهشون بدی میگیرن، بلا فاصله هم یاد میگیرن، باهوشتر از اون چیزی هستن که ماها فکر میکنیم. اینه که بچه نوزاد که به دنیا میاد گریه میکنه، چرا؟ وقتی میگه که اتفاق داره میفته، من I'm going to poo، ولی داره گریه میکنه، بهت بگه منو تمیز کن. ولی ما بچه رو میذاریم، خیلی جالبه، من این کارو با دخترم کردم، ما بچه ها رو ترین میکنیم که تو دایپر پوپو کنن و بعد ترینش رو میکنیم که از دایپر در بیان. وگرنه بچه از همون نوزادیش روز اول زندگیش میدونه این اتفاقی که داره توی شلوارش تو لباسش میفته درست نیست براش، و ولی ماهاییم که داریم ترین میکنیم از همون روز اول. It's insane. من دخترم رو ترین میکردم، دو ماهش بود رو در روی توالت دستشوی میکرد، دو ماهش بود. اینجوری دارم میگم چطور میشه از اون سن کم، از تو شکم مادر با بچهش میتونه بچهش رو ترین کنه. ولی خواهش میکنم، این نظر منه، پیشنهاد منه، حتما تمام پدر مادرها با تراپیستی که پیدا میکنن و بهش اعتماد دارن و میدونن که کارش درسته، در مورد بزرگ کردن فرزندشون صحبت کنن و اوالیویت بکنن بعد بچه‌شون رو، که بتونن بهترین چیزی که میتونن به این جامعه تحویل بدن و تحویل بدن. صدق الله العلی.
نه خیلی جالبه. من مامانم همیشه میگم با تو انقدر بچه خوبی بودی و بعد تینیجر شدی و به خود اصلا همه چی رو به گند کشیدی، نمیدونم چه شد. البته میگم ما خب تغییر مثلا آب و هوا داشتیم، من بعد بچگیام آمریکا بزرگ شدم، بعد موو کردم ایران و بعد مدرسه هر روز کتک، اصلا جنگ بود دیگه. اصلا یه وارد یه جنگل وحشی شدم که اصلا انقدر فرق داشت با اون هیپی تاون یوجین اورگانی که توش بزرگ شده بودم. و این کلش فرهنگا، این تداخل فرهنگا واقعا
این اتفاق افتاد.
آره. ولی میگم مثلا آدم خب توی شرایط خب اینم هستش که خب تو شرایط خب هر کی توی اون جامعه‌ای که داره زندگی می‌کنه بنا به اون شرایطش خب یه سری چیزا خب شد سخت‌تر یا راحت‌تر باشه دیگه. واقعا اونم
کروشال دیگه، از اول سن یکیشون تا 10 سالشون یه دوره‌ای که باید خیلی مواظبشون بود، بعد از 10 سال به تو تینیجریشون. ولی هر کاری می‌تونید بکنید، سعی کنید ارتباطتون با بچه‌تون یه جوری بکنید که احترام پدر مادری رو نگه داره، در عین حال آمادگی اینو داشته باشه که راحت بیاد پدر مادرش هر چیزی که فکر میکنه رو بگه، نذارین بچه‌تون ازتون بترسه.
آره، چون بر اساس خیلی از مطالعاتی هم که شده، تروماهایی که بچه‌ها توی سن خیلی جوونی دارن، مثلا از 1 تا 4-5 سالگی، خیلی از بقیه زندگی آدم میتونه شکل بگیره بر اساس اون اتفاقات، حالا چه خوب چه بد، به همین خیلی اون توجه. ولی از اونورم من یه سوالی که برام پیش میگم، اون بیش از حد توجه کردن، یا من خودم بچه نشم، من چند ماه مثلا با اکسم که دوستام کردن خیلی صمیمیم، چند ماه بچه داری کردم، یه دختر زیبای 2-3 ساله‌ای که اصلا شیطون و باهوش، اصلا انقدر باهوش، اونا همینجوری اصلا مثل بلبل هم حرف میزد و موزیکای منم حفظ بودم جو میخون برای خودش بلند بلند، خیلی بامزه بود. و میدونی خیلی، ولی یه چیزاشم واقعا سخت بود تجربه، این که میدونی اون مسئولیتی که رو دوش آدم میاد که همش توجه میخواد. این تو یک ثانیه مثلا من بعضی وقتا فهمیدم زیر پتو قایم میشدم بخاطر اینکه میخواستم فقط یه جوری از تو اون موقعیت اون لحظه فرار کنم از ترس همه چیز.
بچه‌ها با بچه فرق میکنه، خیلی از بچه‌ها هستن که توجه نمیخوام، تو باید به این مسئله احترام بذاری. خیلی هاشون هستن همون بچگی اینتروورت بودنشون نشون میدن، یه سری ها کانستنت اتنشن، همش با تماس باشه و اگر نگیره یه جور دیگه خالیش میکنه. خیلی سخته.
ببین سوالم اینه که مثلا ما مثال خیلی بدی، ولی نزدیکترین مثالی که میتونم بزنم، ما سگ داریم چند تا، خب دو تا سگام، اینا برادر و مامانم خیلی اینا رو لوس میکنم، من باشون یه ذره دیسیپلین میچ، منم هر از گاهی شاد لوس، ولی من دیسیپلین اون نگه میدارم باشون برای اینکه رعایت کنن، میدونی. و انقدر اینا از لحاظ عاطفی و احساسی وابسته شدن که اصلا سپ اینا، اصلا مامان و برادر من حتی دوش هم بخوام بگیرم میاد تو دوش، مثلا یعنی یک جا نمیذارن تنها باشن. این سگا واقعا 3 ساله تا حالا تنها نبودن.
سگا و بچه ها و گیاه ها فرق نمی کنه، مثال بدی نیست. تو هر موجود زندگی میتونی شیپش کنی، یه گیاهی رو هم هر جوری که بخوای میتونی شیپش کنی به اون سمتی که تو میخوای حرکت بکنه. ولی بچه ها، سگا، گیاه ها، همه اینا دیسپلین رو کریو میکنن. شما اگه دیسپلین ندی به بچه یا به سگ، نمیتونه. احتیاج به، همه ماها احتیاج به دیسپلین داریم، hence the fact that قانون وجود داره. قانون یعنی دیسپلین. اگه قانون نداشت همه چی از هم میپاشید. برای بچه هم باید قانون وجود داشته باشه.
یه سوالی که باید با تراپیست خودم بیشتر درمیون بذارم اینه که چرا من و برادرم، با یه چیز همون خیلی شبیه، کلن من آدمی در اومدم، خب اون 2 سال فقط من تفاوت سنی داره، من کاملا آدم کیاتیک و ایمپالسیو و کامپالسیو، اون برعکس خیلی دیسیپلیند و ارگانایزد و
اوسیدی. من هرگز
و جالبه دیگه، میدونی واقعا چه اتفاقای متفاوتی افتاد تو زندگیمون و تو مسیرمون که اون اونجوری شد من اینجوری شدم. و خیلی جالبه مسیرمون میگه فرق داره، الان مثلا داریم بزرگتر میشیم، به هم خیلی داریم نزدیکتر میشیم.
قسمت بزرگی اون مال کدای دی ان ای مونه. شما هفت هستی دیگه، از این کدایی کپی شده پیست شده رو تو، یه سریاشو تو گرفتی، یه سریاشون اینه. من و نرگس همیشه شاگرد اول بود، زنگ تفریه میشست مشق زنگ بعدی رو انجام میداد، من زنگ تفریه دادم رو سطل آشغال و میسادم سطل آشغال آتیش میذارم دیدم چیکارش میکنه واسه فوتبال. ولی هیچ کس هم باور نمیکرد که ما دوتا خواهریم، با اینکه ما نرگس اپریل 10، من اپریل 27، یک سال دقیقا بعدش، خیلی نزدیکی من.
تو این دوره کرونا خیلی کنجکاوم که بدونم که یهو این که وقت بیشتر با بچه‌ها داری می‌گذرونید، این حدس می‌زنم شاید همیشه همونقدر وقت می‌گذرونید با بچه‌ها، ولی شرط جوری شد که دیگه بیشتر مجبور شدیم با بچه‌ها، مدرسه حالا بسته بودیم مدتی و نمیتونستم برم، و این یهو این باعث تغییر استراتژی چیزی شد توی برخورد باهاشون، یا یه سختی باش مواجه شدی که فکر میکردی که شت این چقدر سخت‌تر بود از اونی که فکر میکردم، یا نه اون عشق مادری همیشه اوورراید میکنه همه اینا رو؟
ببین برای من خانواده ما خیلی اتفاق خاصی نیفتاد، برای اینکه من و جاش هر جفتمون we work remotely. Do you hear me?
آره.
هر جفتمون از خونه کار میکنیم، یا مثلا من شرکت جاشم از هر جایی میتونم. برای من همیشه خونه بودم، یعنی از 3 سال پیش شروع کردم از خونه کار کردن. زمانی که کرونا هیت کرد، رسا کیندرگاردن بود، اما یه مدتی هم مسافرت بودیم، بنابراین میس کردن یکی دو ماه مدرسهش ای باز نو بیگ دیل. سروان که کوچولو بود و ننی داشت، من ننیم همچنان میومد، برای من اتفاق خاصی نیفتاد. و سال بعدش هم که مدرسه ها کلن کن فیکون بود، مدرسه رسا سیستمش رو پیش برد و در کل سال که ما با کرونا دیل کردیم 2021، مدرسه رسا یک روز هم قطع نشد، برای اینکه پروتوکالشون رو حفظ کردن، مانسوری میره، وست ساید مانسوری میره، همه چیش رو حفظ کردن. برای این من نمیتونم جواب قطعی در مورد این موضوع بدم، ولی استراگل تمام دوستای دور و بر خودم رو دیدم، برای اینکه مخصوصا بیشتر دوستای من همشون پروفشنال هن. دوست سمیه من چیز بیگ دیل لویر، و اینکه هر روز میرفت سر کار از ساعت 7 صبح 6 صبح 9 تا 8 شب مجبور بود خونه باشه و روانی شده بود در دست بچه‌هاش، برای اینکه اونا سنشون هم بیشتر بود، توجه بیشتر می‌خواستن، بعد مشقاشون رو می‌شستی باهاشون انجام میداد. ای واز لایک بعد مدرسه ها همه اصلا یک وضعی بود که نمی‌شد. خیلی از خانواده ها واقعا به فاک عظما رفتن واقعا.
من حتی سینگل مادر ها، یعنی مادرایی که تنها بودن،
اونا
یعنی خیلی، یعنی من چند تا از دوستام که تو اینجوری هستن واقعا براشون سخت بود،
اون دیکرا بسته بود.
آره. و اصلا یعنی فکر کنم باید کار میکردی، بچه داری میکردی، سگ و فلان میکردی، هزار تا چیز دیگه میرسید، یعنی سینگل مام بودن تو کرونا فکر میکنم که از سخت در این دوره برای
خیلی خوب شد که گاورمنت آمریکا انقدر کمک کرد مردمش. ای کاش که همه جا این کار میکرد.
خیلی جاها بودن به خاطر همینه که خیلی فکر میکنن تونستن سروایو کنن، وگرنه که اوضاع خیلی بدتر میشد.
آره.
تو این شرایط و همیشه برام خب میدونیم پیش میاد دیگه، تو این سوال که توی خودم چون خیلی دوست دارم بچه داشته باشم یه روز، ولی تا مطمئن نشم که اون مسئولیت رو میتونم بپذیرم، هم من علیکی خودم رو توی موقعیتی قرار نمیدم. البته نمیدونم از اون ورم آخه میدونی منطق قدیمی هستش که آقا از جوونو اونجا میزادم، بچه‌ام تو کوچه باز کوچه بزرگ میشد، خودت رو توی موقعیت قرار میدادی و مجبور بودی که همه چی رو حل کنی. حالا نمیدونم اون طرز فکر چقدر توی این صدق میکنه، ولی تو خیلی وقت میدونی آدم با خودت توی موقعیتی قرار بده.
آخه دنیای اون موقع با دنیای امروز متفاوته. اون موقع تو اون زمان اگه بچه‌ها تو کوچه باز کوچه ها با هم دیگه چه میدونم گل کوچیک بازی میکردیم، تو پلاستیک دولایش میکردیم، با الان خیلی فرق میکنه. الان همه چی دیجیتال شده، الان همه چی دو بودی شده، چه دو بودی میگن، یه بودی شده که اون بود قبلی نبود. خلاصه یه ذره متولی I respect you که یه همچین تصمیم میگیری. من آمادگی مادر شدن نداشتم، اتفاق افتاد.
ولی خب منیج کردی و دیگه آدم وقتی که مسئولیت اینو بپذیره که جونی که دیگه به تو وابسته است باید پاش وایسی. چرا اینو مثلا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بگی نه من امروز غذا نمیدم میرم بیرون با رفیقام؟
من اونجوری نبودم، اتفاق افتاد. I accepted که باهاشم پیش اومدم و سال اول خیلی برام سخت بود، ولی you get a hang of it.
بعد توی این پروسه که برای این که توی زندگی مثلا خب یکی از دلایلی که من از رابطه شاد از کامیتمنت و اینا میترسم به خاطر این که چجوری به اون قسمت زندگی خودم برسم و فکر میکنم که اگه زن و بچه داشته باشم شاید خیلی محدود بشه وقت و انرژی که بتونم طبیعتا نمیشه این مقدارش واقعا دیگه اصلا جزء این پروسس دیگه تو نمیتونی 100% وقت تو فقط برای خودت بذاری. میخوام بدونم که این ورک لایف بالانس با فامیلی رو چجوری هندل میکنی و تازگی مثل که از یه کار تو کویت کردی برای حالا دوستم نمون یه ذره باهم صحبت کنیم که چی شد و اصلا تو چه فضای فکری هستی در مورد این موضوع؟
من 10 سال پیش من ایتالیا ادورتایزینگ خوندم. 10 سال پیشم که اومدم اینجا اصولا من همیشه 16 سالگی کار کردم. بدون کار زندگی معنی نداره. باید you need to make money to live. ولی اگزاجره هیچ وقت نکردم که بخوام برای زندگی کنم که حالا مثلا پول در بیارم. برعکسش بود. من از 10 سال پیش شروع کردم تو این شرکت تبلیغاتی کار کردم. از مهر زدن چکا شروع کردم. بعد شدم اسیستنت سرکار خانم گلابی. بعد از گلابی رفتم به هلو، رسیدم کم کم به هندوانه. خلاصه تو این مدتی که من اینجا کار کردم سینیور میدیا بایر شدم و تو این 5 سال گذشته سینیور بایر بودم و حقوق خیلی خوب داشتم، انشورنس کل خانوادم رو میدادم و it was great, fantastic job. واقعا خیلی خوب بود. ولی به هر حال با هر جابی، با هر کاری شما بکنید، ایرادای خودشو داره و اساطوری خودشو داره. من بعد از اینکه دخترم نوا رو از دست دادم، بین رسا و سربا من یه دختر حامل شدم که 6 ماهگی قلبش ایستاد و I delivered her، به دنیا آوردمش و بعدم دیگه کارش کردیم و کریمیتش کردیم. بعد از اون یه خود بیشتر توی یوگا رفتم و خودم رو بیشتر قاطی اون موضوع کردم که به من بسیار آرامش خاطر داد. وجود یوگا، درس دادن یوگای من، اون قسمتی از زندگی منه که میخواستم لیدرشپ داشته باشم از بچگی، از اول دبستان رو، اون 1 ساعتی که درسمو میدادم و چند تمو میکردم برای من انجام میداد. ولی به یه مرحله رسیدم و بعد آرامش نداشتم باهاش. چیکار کردم باهاشون صحبت کردم، گفتم بذاری من از خونه کار کنم. 3 سالم از خونه کار کردم. یعنی چی؟ هی آشغالا زدم زیر فرش. چون ترس داشتم از دست دادن اون مقدار پولی که داشتم در می آوردم. زندگی آرامش زندگی و سفر کردن با دوستام و این برام برای رفتن با شوهرم و شما هم سفر نکنم میمیرم دوست داشتم و میترسیدم که دیگه ندارم. ولی به مرحله رسیدم که متوجه و دلیل واقعیش بچه ها من. به یه مرحله رسیدم که دیدم این زمان انقدر داره سری میره و من پرزنت نیستم با بچه هم. وقتی سر کارم دارم کارم انجام میدم، اصلا جاش صد وسط صد دفعه میاد تو آفیسم میگم برو بیرون الان کار دارم، الان میتینگ دارم، اصلا نمیتونم باش وقت صرف کنم، به دخترم وقت صرف نمی کنم، ننی دختر من داره شبیه دختر ننیم حرف میزنه، مدلاش همه داره مدلای اون میشه. متوجه این موضوع شدم که زمان داره میگذره و من پرزنت نیستم. این چقدر ولیو داره. شروع کردم نوشتم این چیه این چیه و به این نتیجه رسیدم که هر چقدر ولیویه که این پول این شرکت به من میده که من میتونم خونم رو باش بگردونم به اندازه ولیویر بودن با بچه هم نیست. در کنارش قرارم نبود که برم دیگه هیچ کاری نکنم. برنامه ریزی کردم برای خودم. ریتریت یوگا درست میکنم. I'm gonna brand myself. نگاره اینو درست میکنم. توش یوگا ریتریت میذارم. جاهای مختلف مسافرتی میرم. که مثل تو که میگی پول منو میدن که میام مسافرت میکنم، من مسافرت رو میتونم بکنم. در آن واحد هزینه سفره در میاد که من برم درسمو بدم، ولی اون انرژی رو هم که باید بگیرم. خواسته برنامه ریزی مونیتوری کردم and I just pulled the plug. گفتم I'm done. و باورت نمیشه امروز اتفاقا با یکی از دوستان شو صحبت میکردم که مدت ها باش حرف زدم که چقدر این موضوع به من آرامش داده، چقدر من بیشتر میتونم توجه کنم به بچه‌هام، چقدر به خودم بیشتر میتونم توجه کنم، از همه مهمتر بتونم بفهمم که اوکی نگار تو تمام زندگیت کاری رو کردی که در اختیارت بوده ولی چیزی نبوده که تو دوست داری انجام بدی، الان موقعیت شو داری. What do you want to do که یه ماهی من گوزپیچه گرفته بودم که What do I want to do. انقدر به خودم لیبلای اشتباهی زده بودم که من این کارا نیستم، من اینجوری نیستم، من اونجوری نیستم، که برگشتن به این کندن اینا و حالا برو سینر بگیر که بتونی اینا رو واقعا تمامش رو پاک کنی، هیچ چسبی نمونه، خیلی طول کشید تا من بفهمم what I actually want to do. و خیلی خوشحالم که در سن 36 سالگی به این نتیجه رسیدم.
آره، better late than never.
واقعا
این وقت چقدر قشنگ توصیف کردی کل این مسیر پیدا کردن خودتو و این چی میگن، این پوستی که انداختی و به این جایی که رسیدی و به این راحتی که با خود رسیدی. میگم یه آدمایی که به نظر من به این آگاهی رسیدن کاملا یه انرژی دارن، یه میدونی، یه باشون صحبت میکنی میبینی توشون که این آدم به یه آرامش و یه راحتی رسیده، یه حداقل برای خودش یه چیزی تکلیفش روشن شده که خیلی هم کانتیجسه. من فکر کنم برای همین شاید خیلی آدم ها میدونی وقتی، چون خیلی آمیتا میان در مورد این چیزا حرف بزنن و که میکنن دیگه، خودم دیدیم از این ویکند گورو نمیدونم فلان چیچو انقدر زیاد شدن تو دنیای مجازی امروز، ولی کسی که واقعا تجربه کرده یه چیزی رو و درک و شعور خودش در مورد اون موضوعش بر اساس اون تجربه خودش به یه لولی رسیده که بتونه با دیگران هم در اختیار بذاره، کاملا قابل لمسه. یعنی آدم ها سری میتونن از توی بولشیت ببینن که این آدم داره شروور میگه یا واقعا میدونی داره از تای قلبش داره این حرف رو میزنه. من میخواستم یه سوالی بکنم، نمیدونم بذاره سخت اگه اشکال نداره. خیلی اون داستانی که سر فرزند وسط، خیلی متاسفم. اسمش چی بود؟
نوا.
چه اسم قشنگی.
نوا رین، اسمش نوا رین، میدل نیمش رین بود، برای همین نوا رین اصلا درست شد.
چه قشنگ. چقدر عجیب. من دیروز دنبال اسمی که میگشتم که یادم رفته بود، ولی الان گفتی نوا فهمیدم اسمش نوا بود. چقدر جالب، خیلی عجیب، همش دنبال این اسم بودم. برام یعنی بعد از اون خب کاملا یه اتفاق این تروماتیکه دیگه، یه اتفاق سختیه که آدم واقعا دوست نداره کسی ببینه اصلا همچین تجربه یا داشته باشه، براش این اتفاق بیفته. سوالی که دارم اینه که چی شد که تو بعدن شجاعت پیدا کردی که دوباره ترای کنید برای بچه دار شدن، و اینکه برای این پروسه‌ای که بتونی با اون تروما کنار بیای یوگا کمکت کرد، مدیتیشن، تراپی، یعنی میخوام بگم اون ابزارهاست که میخوام بگم که در چه ابزارهایی در اختیارت بود که تونستی از اونها استفاده بکنی که خودتو از لحاظ روحی روانی به یه جای سالم و مثبتی دوباره برسونی.
من همون موقع که نوا رو از دست دادم، دوم سپتامبر 2016، اصولا یه اتفاق خیلی بزرگی به من کمک کرد که با این قضیه کنار بیام. منم برات میگم، من فکر کردم دو دیت سر واقعا بود توی دسامبر باشه و من همیشه بکنم فکر میکنم اوکی این کریسمس دیگه واقعا بدترین کریسمس زندگی من خواهد شد، برای اینکه نوا داده بودم. یکی از دوستای صمیمی من تو همون سپتامبر بالاخره بعد از دو تا ازدواج خیلی ناموفق با کسی که من بهش معرفی کرده بودم، با هم آشنا شدن و واقعا فال ان لاف شده بودن، یه چیز کریزی، ازدواج کرد. اینا اکتبر با هم ازدواج کردن، ایشون دسامبر سکته کرد مرد. آقا 16 دسامبر سکته کرد مرد، همونجوری بوم دان. این آدم، این دوست من که بعد از این همه سختی که دوزنیم و بسیار آدم شوری بود، کسی بود که احتیاج داشت به اون جفته، احتیاج داشت خیلی بدجور. ای ببین، و خیلی خدا رو واقعا همون لحظه شوک کردم. من شبا پیش اون میخوابیدم که تنها نباشه. I realized really fast که من چقدر آدم لاکی هستم که نه تنها شوهرم پیشمه، بلکه یه بچه هم دارم. درست نوا رفت، ولی اون کریسمس رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم که چقدر خدا رو شوک کردم و بهترین کریسمس زندگی من شد. من دوست ندارم دپرشن داشته باشم. دپرشن با من اصلا نمیسازه. من نمیذارم که غرق بشم، بلکه آدم میتونه خودش رو راحت غرق کنه توی گودال سیاهی که میتونه سیاه و سیاه‌ترش کنه. میتونی بشینی آهنگای شادمهر عقیلی گوش بدی، گریه کنی، یا میتونی دوزو سزا تازه بذاری غیر بدی. دست خودته چجوری میتونی خودتو بیاری بالا. بعد از نوا من یوگامو بیشتر کردم، یوگا اینستراکتور شدم و پیج نوارین رو باز کردم، برای اینکه کازینم سارا ناینی به من برگشت گفت نگار چرا نمیخونی، تو که صدات قشنگه، بخون، مردمم دوست دارن صداتو بشنون، تعریف میکنن، تعریف کردن فکر تو رو چیز میکنه، خوشت میاد از اینکه مردم ازت تعریف میکنن. Who doesn't like compliment؟ و این باعث میشه که فکر تو رو یه ذره درگیر از درگیری نوا بیاره بیرون. I did. شروع کردم، اولین پستی هم که گذاشتم با خود سارا دارم تو حیاتم میخونم. و از اون این ایوالف کرد، من ایوالف کردم، همه آدم ها عوض میشن. از این تبدیل شد بیشتر به پیج یوگا، بعد من یه ذره زندگی متفاوت شد، حالم بهتر شد. چجوری تصمیم گرفتم دوباره بچه داشتم؟ همیشه میدونستم که من یه بچه دیگه خواهم داشت، شک نداشتم، ولی خیلی برام سخت میشد. بعد از نوا من برای جلوگیری از حاملگی آیودی استفاده کردم. معمولا وقتی خانم‌ها آیودی استفاده می‌کنن، امکان اینکه بعداً حاملگی خارج از رحم براشون پیش بیاد خیلی بالاست. من آیودی رو درآوردم، تصمیم گرفتم که دوباره حامله بشم، یک سال بعد دقیقاً، و بلافاصله هم حامله شدم. حامله شدن مشکل نبود برام، نگه داشتن سخت، گردی در هوا و بوم. خلاصه متاسفانه خارج از رحم شد. دوباره من خیلی هم سخت بود، برای اینکه وقتی اینجا تو آمریکا جوون اگر باشی حالت خوب باشه جراحیت نمی کنن، بهت کیموتراپی میدن برای اینکه این بچه از بین بره. هر سلولی که داره خیلی سریع به وجود میاد این کیموتراپی میره میکشتش و المادر و قربون محبت هم بود. خلاصه خیلی این سخت هم شد. یه سال دیگه گذشت، دکترم من با دکترم تو کم دوباره تصمیم گرفتیم که دوباره حامله بشیم، اینور اونور بالا و پایین. سر موقع خیلی حساب شده بود سروا، من حامله شدم و بسیار بسیار ترس داشتم که دختر شه، برای اینکه یه چیزی تای دل من میگفت تو دختر نمیتونی نگه داری، یک دختر بشه شبیه خودت میشه پدرتو در میاری. خیلی میترسیدم. ولی خیلی جالبه این داستان، من اینو برای کسی نگفتم، توی لایوام هم نگفتم. من 7 هفتم بود، همیشه هم خیلی سریع متوجه شدم که حالا 7 هفتم بود، خوابیده بودم، نمیدونستم که دختر یا پسر، خیلی زوده هنوز. یه ویژن داشتم، خوابم نبود، یه ویژن دیدم که یه بچه توی کریبه، I picked her up، بلندش کردم، بغلش کردم، بهش گفتم سروا خانوم، یه اینجوری کردم گذاشتمش پایین. بعد که با خودم فکر کردم خدایا، بلند شدم از جون رفتم پایین، یکی از دوستای من، حالا اسمش هم نمیبریم که تو میشناسیش، حالا بعدم بهت میگم، با شوهر من پایین نشستم شاید کار میکنم، گفتم ببین اینو یه دقیقه این اسم رو نگاه کن، ببین اسم ایرانی هم، تا حالا اسم سروا رو نشنیده بودم. نگاه که گفت آره این یه اسم ایرانی قدیمی به معنی افسانه or fairy tale. منو میگه گفتم ببین اگر این دختره اسمشو خودش انتخاب کرد. سه هفته بعد فهمیدیم که دختره، با گفتم ایشون اسمش سرواه.
چقدر قشنگ. چه میگم خیلی عجیب غریب وقتی که این اتفاقایی که نشونایی که برام میاد، حالا هر کی اعتقاد داره یا نداره مهم نیست، اون خودمون مهمیم توی اون داستان که برای ما چه تأثیر میذاره و ما چه برداشتی میکنیم.
آره. و یوگا خیلی به من کمک کرد. من هر روز با سروا یوگا کردم. به یوگا نمیکردم حالم خوب نبود، انقدر من با این دختر وصل بودم. اصلا تمام کسایی که میومدن منو میدیدن خونمون باورشون نمیشد ارتباط منو با سروا. جیب کشتم، به محض اینکه کوچکترین قسمتی از بدن من بهش میخورد سکوت میکرد، به محض اینکه حضور من تو اتاق احساس میکرد ساکت میشد. یه چیز وحشتناکی بود ارتباط من با این بچه. واسه همین من شروع کردم یه ویدیو یه یوگا هم درست کردم گذاشتم روی یوتیوبم، برای اینکه زبان فارسی یوگای حاملگی نبود و من با یه شکم گنده 8 ماهه کردم این یوگا رو که به کسایی که حاملا نشون بدم نترسین. تمام یوگاهام اون خانمایی که شکمشون فلته میگن تو آخر کجا میدی من الان این حرکتو میتونم انجام بدم یا نه، با اون یه ویدیوی درست با کیفیت خوب درست کردم، روشم وایس گذاشتم که یه 35 دقیقه است که تمام کسایی که ایرانن این حرکت، از همش بیشتر اون مدیتیشنی که تو با بچت میکنی. اگر من این کارا رو نکرده بودم انقدر حاملگی من با سروا برام قشنگ نمیشد. یه دونه چیز آی جی تی وی دارم که سیوش کردم، یک روز 20 آگوست 2019 است، یک روز قبل از اینکه سروا به دنیا بیاد، که من یه یوگای روتین کلی انجام میدم انقدرم از شکم. اون اصلا من این اونها رو فیلم گرفتم برای خود سروا که ببینه. بله خیلی
این چیزت خیلی واقعا قابل تقدیر، این موتیویشن و این دیسیپلین و این درایو، انگیزت برای این که میدونی به جایی که تن بدی همون به افسردگی و بتونی آدم غرق بشه، چون واقعا هم اتفاق وحشتناک و خود تروماتیکیه، ولی تصمیمی که گرفتی میگم که خیلی آگاهانه بری به سمت یه دیسیپلین خیلی مثبت و تو یوگا و مدیتیشن و همین حضور داشتن برای فرزندت خیلی واقعا قابل احترامه. این یعنی و یه چیزیه که برای من همیشه یه پروسه که ما تو این پادکست چون در مورد افسردگی هم زیاد حرف میزنیم و خیلی جالبه دیگه واقعا بعضی همون حال نمیدونم به خاطر همون دی ان ای، به خاطر فرهنگ، به خاطر آموزش پرورش یا خانواده، حالا هر چیزی، بعضی همون راحت‌تر میتونیم اون عادتهای خوب رو بهش بسمیم. من چند اپیزود قبل ما داشتیم در مورد همین habit forming حرف میزنیم و habit میدین کار چرا habitهای بد آدم داشت، عادتهای بد چرا عادتهای خوب یه بعد 6 تا 8 هفته دو سه ماه توش بیفتی قوی تر میشه، اون مثل یه muscle memory دیگه، بعد دیگه قوی تر میشی توش و میتونی بهتر پرسو کنی. ولی اون دو سه ماه اول خیلی سخت، چطور میگم، چه تو ورزش، ترک سیگار، درس خوندن، سر کار رفتن، هر چیزی هستش، تو هر مسیری هستش.
ببین حالا اینجا که هستیم یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم و واقعا خواهش میکنم به تمام شنونده‌هات که به این مسئله به نگاه شعار نگار توجه نکنی. این یه چیزیه که من واقعا از ته دلم بهتون میگم، تمام اتفاقهایی که در زندگی آدم میفته یا برای من میفته، اتفاقهایی که برای نگار میفته، چه خوب چه بد، همش خوبه. من فقط در شرایطی قرار ندارم که وقتی اتفاق بده میفته بفهمم خوبه. چقدر خوب میشه که ما لول شعورمون رو بیاریم در حدی که همون لحظه که اتفاق داره میفته و داره ما رو ناراحت میکنه بدونیم خوبه، بلا فاصله اتفاق بعد خوب میشه. خیلی سخته ها، ولی چقدر خوبه که ما متوجه این مسئله باشیم. رفتن نوا دختر من بود، عزیز دل من بود، ولی رفتنش یک عالمه درسای خیلی بیشتری و من واقعا خوشحالم که 6 ماه من با این بچه ارتباط داشتم و بعد از دنیا رفت. این موضوع برا من خیلی بزرگتر از اینه که حالا این یک چیز تروماتیک بوده، یه اتفاق یکی از بزرگترین و خفن‌ترین اتفاقای زندگی من بوده و اگر این اتفاق نمی‌افتاد من با تو گارانتی می‌کنم که من الان اینجا با این فکر جلو تو نشسته بودم.
خیلی تو نکته خوبی اشاره کردی، من چون در این موضوع خیلی فکر کردم. خب منم خودم تجربه هم پدرم و اتفاقی که برام افتاد تو اوین کشتن و فلان و اینا. ببین این داستانی که داری میگی خیلی ربط داره به یه بحثی که من خیلی بهش با برادرم در موردش صحبت میکنیم و در مورد اینی که آدم از منظر قربانی همش خودش رو ببینه و این ویکتیمایز کردن خودش. آدم وقتی که توی اون مدلیته میره، وقتی تو اون طرز فکر همش گیر میکنه و میگه آقا وای چقدر من قربانی ام و چقدر بد بوده و چقدر، به جای اینکه به قول تو اون طرف اون تیکه نیمه لیوان رو آدم بهش نگاه بکنه، آدم غرق میشه توی تنفر، تو انتقام، توی بلیم کردن و مقصر پیدا کردن، دنبال جواب و دلیل توی کهکشان شلوغ پلوغ به نظر من کیاتیک و بدون هدف. به حالا هر کسی برداشت خودشو داره، ولی برای منم جور چیزی که من آرامش میده چند تا چیزه و یکی میگم پدر من تو اوج از زندگیش رفت، کلی زندگی خفنی داشت، کلی رفیقای خوب داشت، عشق و حال کلی کرد، برای ما کلی چیز گذاشت که ما بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم، درسایی که به ما داد به من و برادرم و همینجوری میتونم ادامه بدم. و تمام این داستانا اینه که یعنی توی ویژنای خب تجربه آیواسکا و ایبوگا و تمام سایکدلیک اکسپریانس هایی هم که داشتم، مدیتیشن هام، درسی که با هم به میداد همیشه این بود که آقا زندگی ادامه داره و میدونی خوش همیشه بهترین انتقام به خوب زندگی کردنه. و منم میتونستم الکی و مقایم بودش ها که من توی اون مود عصبی انتقام جویی خیلی منفی گیر میکردم و همه چیز بدتر میشد برام. یعنی واقعا این شرایط رو با یه دید متفاوت کردن و یه ذره به خودم رسیدن انقدر حالم بهتر میشد که من تنها خودم رو نه قربانی نمیدونم، بلکه خودم رو آدمی میدونم که هنوز خیلی پریویلیجد، کلی امتیاز داره، کلی زندگی خوب داره، زندگی مامانم سالم، برادرم سالم، سگامون هستش، میدونی، و خیلی چیزای خوب عالی دیگه، دوستای خفن، آدینس خفن، و انقدر چیزایی هستش که براش با قدردان باشم و شکر بکنم. میگم همه چیزی که دست تو دست میده، این به نظر من خیلی آدم قدرت میده. آدم وقتی خودش رو توی اون ویکتیم منتالیتی گیر میده و همیشه دنبال اینه که همیشه دنیا برای لیه من بوده و همه چیز به ضرر من بوده و همه میخوام فقط دهن من رو صاف کنم و واقعا میشه چیزا خارج از دستمونم. مثلا معلومه که من نمیخوام پدرم اتفاق براش بیفته، معلومه که تو هم دوست داری که فرزندت کنارت باشه، ولی این شرایط به نظر من همه اینا واقعا یک فرصتی هستند برای بزرگتر شدن و بهتر شدن. همینا just an opportunity to, for growth واقعا.
بعد هم زمانی که یه نفر میتونه با از دست دادن ارتباط برقرار بکنه دیگه از دست دادنی وجود نداره، برای اینکه چیزی مال ما نیست که بخوایم از دستش بدیم. ما اینجا این که حالش رو ببریم، باید از زندگیمون حالش رو ببریم. چیزی مال من نیست، بچه های من مال من نیستن، هستن، من وظیفه دارم نسبت بهشون و وظیفه‌مو انجام خواهم داد. از دست دادن فرزند خیلی سخته، ولی وقتی آدم به این نتیجه میرسه که اینا همه امانته، هر چی من دارم امانت مال من نیست که میخوام از دست بدم، اون حس مالکیت وقتی کمتر میشه، دیل کردن با مشکلات و چیزایی که در موردش به وجود میاد راحت‌تر میشه.
100%. و حتی برای من که اتفاق بعد از این اتفاقات میدونی باعث شد که بتونم به خاطر همه مجموعه تجرباتی که کردم تو زندگیم و درسی که از پدرم گرفتم بتونم بیام یه کار خفنی بکنم، این پادکست رو زدم، نمیدونم بیام توی بهتر شدن خودم خیلی تو خیلی آگاه بشم و در نهایت بتونم باز خدمت بکنم، همونجوری که پدرم همیشه در راه خدمتم پدرم از این دنیا رفتش و اون بزرگترین درسی که همیشه ازش میگیرم و بتونم با همون انرژی بجام. میگم همون بحثی که میگم هر وقت من میرم تو مود ایگو، غرور و پول و معروفی و سکس و فلان و همش برای من و فلان، غرق شم تو همه این لذت ها، همه چیز واقعا به گوه میره. ولی وقتی که خیلی کانشسم کلیره، تو سرم تو پایینه و دارم تو مسیرم، که مسیرم هم دقیقا میدونم چی، دارم تو مسیرم هم خودم میرم، همه چیز همیشه اوکی میشه. میدونم شاید دوباره بعضی از این مسیر اینو احمقا خارج شم و بازم درسم خواهم گرفت.
یه حرف خیلی باحال زدی که خواستم دوباره بلند بگمش. گفتی فقط نیام نیمه خالیه رو ببینیم، نیمه پره رو ببینیم، همیشه باید هر جفتش رو با هم ببینیم. مرسی که اینو گفتی. یعنی نه فقط اینو نگاه کنی، نه فقط اونو، لیوان همه‌شو با هم ببینی. همه چی هم اینو داره هم اونو، وگرنه با هم وصل نمیشه. خیلی
ما نمیتونیم انکار کنیم، یعنی اون اتفاقا و نگاتیو فیلینگا اونا هم ببینیم. دقیقاً من چون خب با اعتیاد خیلی جنگیدم و یه چیزی که هست، یکی از قشنگ‌ترین مثالی که به من زد اینه که یه زنجیر انگار بهت وصل، آدمی که آدم معتاد اینو رو بهم گفت، خیلی جالب این بنظرم مثال هم خیلی باهام موند، و این زنجیر به یه تپه گوه وصله و بعضی وقت تو وقتی که کنسوم میشی با اون اعتیاد یا با اون اتفاق بعد، حالا هر چی هست، تو اون وایستادی و داری توش غرق میشی، ولی بعد فاصله هم میگیری و بعضی خواهد خیلی دور میشه از زنجیر، دیگه بوش نیفهمی، دوره فراموش میکنی، دوره تو رو میکشه عقب. اتفاقی باید همیشه این زنجیر با اون دارک ساید خودمون، این همه من اون پارت دارکنس خودمون، سیاهی خودمون، باید این زنجیر با اون تپه گنده مقداری فاصله باشه که تو فقط بتونی در حدی که بوش رو هنوز بتونی حس کنی، که یاداوری باشه، بدونی که اونجا اینه و من نمیخوام توش برگردم، ولی اونقدر فاصله نگیری که کاملا فراموش کنی که دوباره اون شروع کنی اون سیکل اشتباهاتو تکرار بکنی. خیلی مثال به نظرم باحالی بود و
خیلی باحاله.
آره میک سنس.
It does make sense.
و این میگم این یه چیزیه که فکر میکنم همین صحبتی که ما داریم میکنیم یه ذره الانم خب رایج‌ترم شده توی دنیای مجازی، توی اینستاگرام و همه جای دیگه.
من
در گوش دیدم
به
اتاقا، من این
چارجره
باید
بدم به
جاش مبرم. نه اوکیه، من فقط میخواستم برو بیا.
ببخشید
منم نه اینم فقط بگم و بعد یه جنبندی بکنیم، به خاطر اینکه احساس کنم مطلب انقدر زیاد نمیخوام، دوست دارم همیشه حذف بشه مطالب که در موردش حرف زده میشه، حذف بشه قشنگ، بعد یه اپیزود دیگه بیم با هم دیگه فوکس تر. ببخشید این، ولی دوست داشتم در نهایت آخرین چیزی که دوست دارم در موردش حرف بزنم اینه که توی این پادکست واسش مستی و راستیه. خب امروز هم خیلی چیزا هم شیر کردی با همون، ولی معمولا تو آخر پادکست دوست دارم همیشه یه چیز خیلی شخصی که زیاد حالا در میون نذاشی، یه چیز در مورد عادتهای خود بدم، جوری که مسواک میزنی یا دوش میگیری یا غذا میخوری یا عجیب غریب میتونه باشه، میتونه فریکی باشه، هر چی. دوست دارم که بدونم که نگاره این یه چیز خیلی شخصی که هیچ کی در مورد تو نمیدونه چیه.
من اینقدر همه چی همه میدونن که چیزی ندارم پیدا کنم. I have to think about it.
نه مثلا عادتی توی بیدار شدن یا خوابیدن یا تو ورزش شد یا چه میدونم. مثلا من خودم مثلا خیلی چیز عجب غریب تو این پادکست اعتراف کردم.
I'm really trying to think of something which is weird or like اصلا باور نمیشه هرچی میبینم رم همه چی میکنم چیز نرمالیه.
نه مطمئن باشی مثلا داری، مثلا صبح پا میشی فقط از یه روتینایی هستش که همه فقط برای خودشونه.
آخه من اصلا آدم OCD نیستم. یکی از خصوصیات من، شاید مسخره ترین خصوصیتی میتونم من بگم اینه که من صبح اگه بلند شم چشمو باز کنم ببینم یه جای دیگه ام، میگم اوکی ببینیم چی کجاست، فریک اوت نمی کنم. این در مورد من، هر جایی که باشم سری خودم رو تغییر میدم که متوجه بشم که اوکی چی به چیه و کجا به کجاست. نه کجاست. Thank you. Want to say hi?
No. Yeah.
How you doing?
What's going on?
How you doing, man? Nice to
meet
you.
I'm doing well, except I'm not a king, so I don't have that.
It's good to be king, even if it's
my queen.
Then.
So yeah. You know, I'm doing okay.
Nice. Nice line.
You need to lock up this office. It's very important.
Okay.
We're about to wrap up.
Yeah. Bye, babe. That was my better half.
خیلی بامزه، خیلی cool.
آره. ولی خب آره، بذار فکر کنم. من موهام خیلی برام چیزه. به موهام من خیلی رسیدگی میکنم. یه چیز یه چیز weird که در مورد موهام بگم. من موهامو هفته یه دفعه فقط میشورم. همه دوستان فکر کنم معمولا یه روز در میون واش میکنم. موهامو هفته یه دفعه
میگم بهتر فرم میگیره وقتی که زیاد نمیشوری.
بعدم به کف سرم وینگر میزنم. قبل از اینکه موهام بشورم به کف سرم وینگر میزنم.
سرکه؟
بله.
واقعا اینی که رو نشده بودم. خب این خیلی باحاله. این اعتراف جالبیه.
اسپری وینگر دارم. تازه گرفتم و متوجه شدم که چقدر کمک میکنه که یه چیزی میگم پی ایچش و پی سیش و یه چیزیش رو ردیف میکنه. الان نمیدونم چی.
نگاه قبل از که تمام کنیم خدافظی کنیم، دوستان که الان پروژه بعدی چی و کجا میتونن تو رو پیدا کنن آنلاین و یه سری دوست داشتم که فقط اینم بگی که الان که حالا که کارتو کویت کردی فوکس دیگه بیشتر رو یوگا خواهد بود دیگه یا
کنن؟ من تمام علاقه جانیم هنر عکاسی هم خوندم، کلا هنر من دنیای من دنیای هنره و دلم میخواد که الان پیدا کردم پرتقال فروش رو، پرتقال فروش هنرمنده از قرار من. من میخوام پیج نگارین رو باز کنم، دومینش رو گرفتم و میخوام از اونجا یه سری ورکشاپ های ایرانی میذارم، کلاس های زوم ایرانی گذاشتم که مثلا 100 نفر میتونن اومدن توش و با هم یوگا گذاشتیم for free. Everything، تمام چیزایی که برای بچه های ایران باشه همش free خواهد بود. بچه ها هیچ چیزی رو من برای ایرانی ها چارج نمی کنم، برای اینکه پول مهم نیست، ولی کسایی که این طرف هستن برای respect for myself و این که بتونم هزینه این برام برش دارم I will charge them. میخوام retreat بذارم، آوازم رو میخوام بخونم، اولین آهنگم دیروز تموم شد میکس و مستر.
چه قشنگ.
Super excited. اسمش هم هست دیوانه جان، بعد قضیه خودمه و چند تا آواز خواهم خون، ویدیو درست میکنم میذارم. I like doing that. و در کنارش اینستاگرام هم خواهم داشت، توش همون کاره که همیشه میکردیم رو میکنیم و خوب و خوشیم و به قول معروف دوره هم دیگه میشیم یه نونپنیر. مال تو مستی و راستیه، مال من میشیم نونپنیر میخوریم.
خیلی هم خوب. بچه ها نگارین رو پس آنلاین با NEGARAIN میتونید پیدا کنید. خیلی خیلی خوشحال شدم نگار جون. خیلی
خوشحال
شدم. دوست دارم که برگردی با هم دیگه حالا بریم میذاره عمیق‌تر توی بحث‌های دیگه و این بیشتر یه حالت اینتروداکتوری بود فکر میکنم این اپیزود که هم دیگه رو بیشتر بشناسیم و خیلی هم خوشحال شدم. من که خیلی چیز میزیاد گرفتم.
خیلی خوشحال شدم. It was an honor. مرسی که من رو
برید توی برم. با هم در تماس بود.
ببینم.
چاکس.
حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با خیلی وقت که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت من به فکر گم شدن دکتر به فکر درمون میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا بی خواب و خوابالود خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم حتی